ده بامداد ایران صدای رادیو فردا را می شنوید. با وجود مقررات منع آمد و شد، شماری از مخالفان محمد مرسی شامگاه گذشته را در خیابانها سپری کردند. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری روزنامه نگاران بازداشتی در ایران شد. مطهره شفیعی از روزنامه نگاران بازداشتی با قید کفالت آزاد گشت. درود شنوندگان ارجمند. به رغم فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به برقراری حالت فوق‌العاده در آن کشور، ناآرامی‌ها در مصر شب گذشته نیز ادامه یافت و علاوه بر قاهره، سه شهر پورت سعید، اسماعیلیه و سوهد نیز شاهد حضور مردم در خیابان‌ها بود. بنابر گزارش‌ها این تجمعات در برخی مناطق به خشونت گرایید و دست کم یک کشته نیز بر جای گذاشت. در تحولی دیگر مخالفان محمد مرسی با رد دعوت او برای گفتگو درباره ناآرامی‌ها اعلام کردند تظاهرات جدیدی در روز جمعه ترتیب می‌دهند. ناآرامی‌های 5 روز گذشته در مصر که با اعلام حکم اعدام برای 21 نفر در شهر پورت سعید آغاز شد، تاکنون بیش از 50 کشته بر جای گذاشته است. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً روزنامه نگارانی را که در روزهای اخیر بازداشت شدند آزاد کنند. آن هریسون، معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل، موج جدید بازداشت روزنامه نگاران در ایران را مغایر حق آزادی بیان توصیف کرد و گفت به نظر می رسد که این روزنامه نگاران قربانی چیزی شدند که حکومت ایران در توهم خود براندازی نرم می نامد. عفو بین الملل با اشاره به اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اتهام این افراد را غیر مطبوعاتی خوانده، اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را یادآور شده که هفته پیش گفته بود عده‌ای از روزنامه نگاران به گفته او دستشان در دست غربی ها و ضد انقلاب است. بنابر گزارش ها مطهره شفیعی، یکی از روزنامه نگارانی که در موج دستگیری های جدید روزنامه نگاران در ایران بازداشت شده بود، بعد از ظهر دوشنبه با قید کفالت آزاد شد. بنابر گزارش ها 13 روزنامه نگار دیگر که در 3 روز اخیر بازداشت شدند همچنان در زندان هستند. در تازه ترین تحول روز گذشته، کیوان مهرگان خبرنگار وبسایت شفقنا و حسین یاقچی از خبرنگاران هفته‌نامه آسمان بازداشت شدند. پیش از آن در روزهای شنبه و یکشنبه 12 خبرنگار نشریات شرق، بهار، اعتماد، آرمان، هفته‌نامه آسمان و خبرگزاری کار ایران ایلنا بازداشت شده بودند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هنوز اتهام این روزنامه‌نگاران را اعلام نکردند. شورای نگهبان طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تایید کرد. این طرح در حالی به تایید شورای نگهبان رسید که رئیس دولت و جریان حامی آن در مجلس شورای اسلامی به شدت با آن مخالف بودند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد پس از اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی بر روی طرح مذکور اعمال کرده، این طرح به تایید شورای نگهبان رسید. ساعت 10:03 به وقت ایران و در اینجا نگاهی دور و نزدیک به تازه ها و عرصه نشر کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. پرویز اسلامپور از شاعران نامدار شعر حجم که از امضا کنندگان بیانیه شعر حجم در کنار یدالله رویایی و دیگران در دهه 40 بود، پنجشنبه گذشته در پاریس درگذشت. از این شاعر 4 مجموعه شعر به جا مانده است. همزمان با مراسم بزرگداشت 15 سالگرد تأسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 9 آبان ماه از 4 عصر در خانه هنرمندان از هوشنگ مرادی کرمانی تقدیر می شود و همه کتاب های او هم برای فروش ارائه خواهد شد. در ادامه چاپ نمایشنامه‌های احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس، جلد 4 از این آثار با عنوان نمایشنامه‌های شاعر، نیمکت آبی رنگ در انتهای دریا و ضیافتی مجلل از سوی نشر قطره به چاپ رسیده است. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده ای مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا صدایش میزدی. مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوفاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. کنار من روی شوفاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوفاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوفاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموعه داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نی 2-3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتون رو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورق بازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردین؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه‌ای هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای مدتی که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. به متاسفانه دیدیم راهکاری وجود نداره، یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه در نظر من به نوعی شاید توی کشوی میزش قرار میده، یا با امید خونده شدن دیده شدن به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه، خونده بشه. الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه. اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان‌هاتون و داستان‌های کوتاهی که می‌نویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکلی می‌نویسه که هست و همون شکلی می‌نویسه که بلد، زندگی می‌کنه باهاش و می‌پسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتاً دوره زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده‌ات، یا بخوایم حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی، یا از این برنامه ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره، این کارها خیلی آسون تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی تره. همیشه که در واقع از قرن 19 بگیریم تا اوایل قرن 20 که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در اواخر قرن 20 دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما یعنی همین کار آخر در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونست اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من بستر دوره خاصی انتخاب نکردم، من بستر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست، چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید اتفاق، عدید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه و روی کاغذ میاد امکان داره ما متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده به هر سبکی مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست باز ما پیچ و خم پیدا میکنه، باز ما تیر و تار میشه و حالا این ما متفاوت میگیره.
با یک مروری بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها، مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل یا ایجاد موقعیت‌هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره، و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی هر نویسنده ای، در واقع نویسنده امروز وقتی می‌نویسه پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه شو و خواننده شو در نظر می‌گیره که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه همیشه هست. الان دوره نیست که کتاب هفت جلد نوشته بشه، یا زمان به آدم اجازه نمیده یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره. این بند استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن بزن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیزی خوبی رو بسازه، نویسنده قراره اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت می نویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن. من به نوعی به قول جویس چیزی رو می نویسم در مورد جامعه که یا آینه ای بشه در مقابل خود جامعه. قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسم.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خرد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم راجعش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتی که یه ضربه های خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و پاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کارور که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده اینه که ما داستان‌هایی بنویسیم یا داستان‌هایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون بسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی می‌بینید و در سطح فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان‌نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
محتوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Show me eyes. تو بده شونه، بگو دوستم داری شونه، یالا تله تو بده شونه، بگو دوستم داری شونه، خدا نام تو بده شونه، بگو دوستم داری شونه، خدا تله تو بده شونه.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ده و 30 دقیقه به وقت ایران، چکیده خبرها از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران شد. مطهره شفیعی، یکی از 14 روزنامه‌نگار بازداشتی با قید کفالت، آزاد شد. جبهه مشارکت از تشکل‌های اصلاح طلب بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. با وجود مقررات منع آمد و شد، شماری از شهروندان مصری شامگاه گذشته را در خیابان‌ها سپری کردند. مخالفان محمد مرسی خواستار تظاهراتی جدید در روز جمعه شدند. آمریکا میگوید گزارش‌ها درباره انفجار در تأسیسات فوردو را معتبر نمی‌داند. شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تایید کرد. ایران از پرتاب و بازیابی یک موشک حامل میمون به فضا خبر داد. آمریکا میگوید در صورت درست بودن خبر اقدام ایران در ارسال موشک حامل میمون به فضا ممکن است ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده باشد. فائزه هاشمی سخنان نماینده‌ای را که از اوین دیدار کرد حاوی دروغ و توهم خواند. گروه پنج به علاوه یک مذاکره در ماه فوریه را به ایران پیشنهاد کرد. نیروهای فرانسوی شهر تیمبوتکو را در مالی از شورشیان پس گرفتند. ملکه هلند به نفع فرزند ارشدش از سلطنت کنارگیری می کند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. خواستم به چی دی نگم تواجه شم خواهش کنم، درها رو بستم رود تا احساس آرامش کنم. بغضمو پنهون کنه چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه. یا داغ رو دلم بذار یا که از عشقت کم نکن، تمام تو سهم منه یکم قانعم نکن.
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays, où seuls de vieux, de très vieux singes assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canines et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi, on va coucher dehors sous des ponts d'or que d'autres auront construits pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas le temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas le temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas le temps, c'est le living, 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 living room. Nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui, d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on nous gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller, arrêter d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y'en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. Quand on y pense, nous sommes tous devenus des éléphants, des gnous, des girafes, des orang-outans. Dans nos réserves sous surveillance, et qu'on n'aille pas s'égarer en troupeau ou bien tout seul isolé dans les réserves d'à côté. On est sûr de tomber sur un os néopathe de première qui vous démembrera, c'est son affaire de vous faire passer l'envie des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays. De vieux, de très vieux singes sont assis dans leur cuisine. Ils gambergent pour améliorer leur living, living room. C'est pas de temps, c'est pas de temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas de temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas de temps, c'est le living, 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 living room.
تازه‌های جهان دانش.
رنگ ظرف در چشیدن طعم خوردنی‌ها مؤثر است. دانشمندان توصیه می‌کنند بهتر است هنگام نوشیدن شیر شکلاتی داغ چشمان خود را نبندید تا از طعم آن لذت بیشتری ببرید. البته به شرط اینکه رنگ فنجانتان نارنجی باشد. طبق پژوهش‌های تازه از بریتانیا و اسپانیا، رنگ ظرف در تشخیص کیفیت محتوا نقش دارد. شرکت کنندگان در آزمایش‌ها با اینکه کاکائوی داغ یکسانی را از فنجان‌هایی در 4 رنگ گوناگون می‌نوشیدند، گمان داشتند که شیر کاکائوی فنجان نارنجی رنگ خوشمزه‌تر است. همینطور غذاهای تند در ظرف سرخ رنگ به نظر تندتر می‌آیند و نوشابه از بطری آبی رنگ آتش را بهتر رفع می‌کند. نتایج این آزمایش برای تولیدات آتی صنایع غذایی قابل توجه خواهد بود.
جا بوی تو جاری، خودت هم ما دیگه نیستی، نیستی اما امده اسمت توی غربت شبونه، میونه رنگی کمونه خاطرات عاشقونه. آخرین ستاره بودی تو شب دل و پسی، شب بعد از رفتن تو، شب از نیاز من پر، شب خالی از تن تو. با تو گل بود و ترانه، با تو بوسه بود و پرواز، گل و بوسه بی تو گم شد، بی تو پژمرده شد آواز. ستاره بودی تو شب دل و پسی، خواستن پناه من بود تو غروب بی کسی ها، لحظه هر لحظه پس از تو شب و گریه در کمینه. تو دیگه
رادیو فردا.
بعد مردیم آیادش به فت دلا هماشی و زدن خوشگلا خوشگل ترا یه کمی مهربون بودن دخترای سو بودن عبرو کمون بود که درمون خونه از چشم نامهرم همه منبون بودن میشه ما عاشق بشیم مثل قدیم و دوباره میشه اما دل ما این قدر همت نداره اون دو چشمونه تا هر شب پر خوابه پر خواب قصه های قصه من یک کتابه یک کتاب تفلکین دل که تو مکتب خونه یه مهر و وفا در ظلمش فش رو همیشه بوده آبه بوده ها میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره میشه اما دل ما اینقدر همت نداره گوشه یه ابروها تو آفتاب و مهتاب نمیده ما از اون بالا تو رو دیده خجالت کشیده میونه یک صد هزار دختر خوشقد و بالا دل من دروغ نگم فقط تو رو پسندیده میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره میشه اما دل ما اینقدر همت نداره کم کمک باز داره چشمات منو جادو میکنه مثل آهو منو سرگشته یه هر سو میکنه قدمت روی چشام اگه بیای سر وقت من چشم دل پر بشه زود پرنشو جارو میکنه میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره میشه اما دل ما اینقدر همت نداره میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
حالا بمست میشه
ترین های موسیقی ایران برترین های روز دنیا همه در یک جا رادیو فردا
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس مینیبوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم‌ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 900 قشوپش دنبال رادیو پسوردا میگردن، خیلی چاکرین. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانستو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که رادیو پسوردا میاد رو موجتون. پسوردا فصل سوم.
نازی